الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الله وأكرمنا بنور الفهم وأفتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك وصل على محمد وآله الطاهرين. مسألة 15 فرمود: يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت بعد التيمم، كما مر هنا وفي بابه، يعني باب التيمم. درس کنم خود من بعد ترجمه مسئله که اینم دیشب خوندیم. بله، اجمالا فرمود که لبل اعذار کسانی که نمیتوانند صلات اختیاریه به جا بیاورند، یعنی مرتبه کامله، به واسطه این که معذور است. خب اینا دو قسمند، دو دستند. یه دسته در ارتباط با غیر تیممه، یه دسته در ارتباط با تیممه. یعنی تکلیف اضطراری رای از اوقات از باب تبدیل طهارت ماهیه به طهارت ترابیه است و تبدیل وضوع و غسل به تیمم یه مرتبه نه، در ارتباط با امور دیگه است. مثلا یک کسی نمازش ایستاده نمیتواند بخونه، نشسته میتونه بخونه. خب این نماز نشسته، این هم تکلیف اضطراریه، تکلیف عاجزه، از میشه عند عدم القدره على الصلاة قياما تصل النوبه الى الصلاة جلوسا. خب این صلاة جلوسا نیست، این تکلیف اضطراریه. خب یا مثلا فرض کنید شبیه اینها، مثلا یک کسی قادر به حمد سوره صحیح نیست، به واسطه اینکه لکنت زبان داره حمد سوره شد، مثلا یه جور دیگه میخوانه که کامل و صحیح نیست، به واسطه اینکه معذوره. خب حالا این تکلیف داره به این نماز یا نداره؟ به این نماز غلط و این به نماز غلطی که نمیتونه تصحیحش بکنه، عاجزه. خب تکلیف داره دیگه. چه تکلیفیه؟ تکلیف اضطراری. پس حالا یه حال تمام مراتب عجز و اضطرار که باعث تبدل تکلیف می شوند از مرتبه تامه به مرتبه ناقصه، اونجا همه اینا از مصادیق اینن که تکلیف اختیاری تبدیل می شد به تکلیف اضطراری، یا به عبارت دیگه بهشون میگن ابدال اضطراریه. ابدال یعنی بدلهای اضطراری. خب این بدلهای اضطراری هم مورد تکلیف واقع می شوند، بله، اما در چه صورتی؟ در صورت عجز از تکلیف اختیاری به مرتبه تامه. خب اینها خب گفتیم که تارتا یک قال کلام در غیر تیمم و اخرا یک قال کلام فی تیمم، اون وقت باز بیان کردیم و توضیح دادیم، دیشب هم گفتیم که گاهی از اوقات انسان قطع داره به زوال عذر، او کشی شک و شبهی دارش نیست که باید صبر کنه و عذرش برطرف بشه و صلات اختیاری رو انجام بده. برای چه؟ برای اینکه امر به صلات اختیاری گاهی از اوقات نه قطع در یأس داره از زوال عذر، یعنی چه؟ یعنی قطع دارد به عدم زوال عذر، یقین دارد به اینکه این عجز تا آخر وقت باقی میمانه. و اینم چه دیگه، معلوم از اول تکلیفش همون صلات اضطراریه. نه من جام میده بین تیمم و غیر تیمم هم فرقی نیست. و تارتا حالا این صورتی که محل تفصیله، صورت رجاء زوال عذره، یعنی چه؟ یعنی اول وقت نمیدانه شک میکنن، نمیدانند آیا این عذر باقی میماند تا آخر وقت یا اینکه در اسماء وقت مرتفع میشه. این کلام محل کلامه، اینه که محل کلامه که مرحوم سید میفرمد در غیر باب تیمم یجب التأخیر، یعنی چون حالا شک داره نمیتونه الان نماز رو بخونه، باید صبر کنه، صبر کنه تا آخر وقت. بالاخره تا آخر وقت دیگه این تکلیفش قطعی میشه، یا اون چند دقیقه آخر بگه ارشد روز باز باقی است، عجزش باقی است، خب دیگه یقین میکند به این که تکلیفش تکلیف استراری و عملا انجام میده. یا عجزش برطرف شده و یقین میکند که تکلیف مکلف به تکلیف اختیاری اون انجام میده، پس علی حالین باید صبر کنه تا آخر. این در غیر تیمم، این نظر برحمه سید عرض میکنه. اما در باب تیمم چه؟ در باب تیمم همون اول وقت تگردید معذوره و تکلیف به تیمم داره، یعنی عجزی داره که مقتضی تیممه، عاجز است از ماهیه، لازم نیست صبر کند تا آخر و ببیند چه می شود. همون اول وقت میتونه تیمم بگیره و نمازش رو بخونه. عرض کنم به خدمت این فرمایش سید که استدلال بحثی هم گفتیم برای اینکه در غیر باب تیمم استظهار از ادله است که ظاهر آیه لا بود، مقصودش استظهار از ظاهر آیه است که ظاهر آیه همون کافی قرار داده است برای بدار، یک جواز بدار و عمل به وظیفه استراری یعنی تیمم کافی قرار داده است در اون عجز حین العمل را، یعنی او حین ما اراد ان یعطی به صلاح و اراد ان یسلی ولو اول وقت، فان را نفسه عاجزا من الطهارت المائیه یجوز له البدار. این ظاهر آیه استدار از آیه میشه کرد، پس شاید نظر مرحوم سید به ظاهر آیه شریفه است. اما خب ما اینجا روایاتی داریم، روایات معتبره عرض میشود که این نظر مرحوم سید در باب تیمم با توجه به اون روایات دیگه نمیتونیم بپذیریم. روایات معتبره صحیحه که عرض کنم خود نخیر باید صبر کنه تا آخر وقت، در صورتی که یرجو زوال العذر لا یجوز له البدار بل یجب علی الصبر و التأخیر الى آخر الوقت. خودی آخر وقت هر طور بود، اما اگر عذر باقی است تیمم میکنه، نبود برطرف شده کفاتا، اما اول وقت نمیتونه، باید صبر کنه تا آخر وقت. این مقتضای روایت. البته یه دسته روایاتی همی که دوتا روایات هم داریم که یه جوز البدار اونا قرائنی درشون هست که مال چیه؟ مال یأس هست. در مثلا روایات متعدد هست، در یه روایاتی هم داریم که یه جوز البدار اول وقت که یه تیمم، اما اونا مال کجا؟ مال صورت یأس هست و عدم این که رجا، یعنی این آدمی که قطع دارد به این که عجزش باقیه و حالا حالاها خوب نمیشه، این تا آخر وقت هیچ با اول وقت فرق نمی کنه، این مرضش مرض باقیه، مثلا پاش شکسته، فلان شده، سوخته بدنش، حالا تا 6 ماه دیگه هم درست نمیشه. خب این آدم دیگه قطع داره به این قضیه. این آدمی که مایوس از زوال عذر او یجوز له البدار. پس روایاتی که دلالت دارن علا جواز البدار مال کجان؟ مال صورت یأس، عدم احتمال بسجد. اما اون صورتی که یرجو زوال العذر و یحتمل، اونجا در روایات دیگه دلالت دارن و صریحا در این که یجب التأخیر و صبر کند تا آخر وقت. پس عملا به روایات صحیح، وقت این روایات صحیح قهران به واسه این روایات معتبره، ما باید آیه ظاهر آیه شریفه را تفسیرش بکنیم. قهران این روایات به منزلی مفسرن برای آیه که به سلام به ظاهر آیه عمل بکنیم در صورت یأس از زوال عذر، اما در صورت رجاء زوال عذر نه، معلوم میشه که آیه دیگه ناظر به اون صورت نیست. در صورت زوال عذر یجب تأخیر ولا یجوز البدار. تو فرمودید. پس بنابراین این در جواب مرحوم سید بحثش استدلال از روایات و جمع بین روایات و آیه و اینا، خب بحثش بود تیممه. حالا اینجا دیگه ما نتیجه نتیجه مطلب را عرض میکنیم. پس این راجع به بحث تیمم، اما راجع به غیر تیمم که ایشون فرمود یجب التأخیر، حالا اینجا عرض کنم که البته در تیمم هم قابل گفتنه که ما بیاییم بگوییم که ما از ظاهر ادله میفهمیم، فوقش اینه که میفهمیم عجز مستوعب و اول و آخر هم خب نمیدونیم، شاید احتمال دیگه احتمالی نمیدونیم که آیا عجزمون عجز مستوعب خواهد شد یا عجز مقطعیه و یزول فی اثناء الوقت. حال اول وقت که نمیدانیم، درست شد، میگوییم که اینجا ما ادله خاصی دیگه نداریم. اون روایاتی که ثبت بکنید اول وقت بخوانید نخوانید اونها مال تیمم. در بقیه جاها دیگه نصوص خاصه نداریم، ما هستیم به مقتضای قاعده. ببینیم مقتضای قاعده چیه. مقتضای قاعده مرحوم سن میفرماینه که وجوب تأخیره. چرا وجوب تأخیر؟ برای چه؟ برای اینکه ظاهرش این است که عجز، عجزی که موضوع از برای تکلیف اضطراری، عجز در تمام وقته نه در پاره ای از وقت. و وقتی در تمام وقت خب باید بمونه تا آخر وقت. اون وقت ما اینجا جواب شرط کردیم، گفتیم که ما لو سلمنا این هم قبول کردیم، چه اشکال داره که انسان رجاءن اول وقت به جا بیاره، رجاءن به جا بیاره، رجاءن به جا میاره، قصد قربتش هم میاد. رجاءن یعنی به احتمال، به احتمال این هست که بالاخره یه عذر ما عذر مستوعب باشه. پس اگر عذر مستوعب، الان این عمل مأمورم به و ما میتوانیم نیت امتثال هم بکنیم، اما احتمال میدیم. خب این امتثال احتمالیه، امتثال احتمالی و اتیان امتثال به قصد رجا مگر ما نداریم؟ چه چیز این جلوی این قضیه رو میگیره که مرحوم سید میفرمین مقتضای قاعده تأخیره؟ احسنتم، چیزی نداریم الا جزم در نیت. یعنی به اصطلاح اگر جزم در نیت معتبر باشه، اون وقت هر چه بعد خب قصد رجا هم دیگه اول وقت خب جزم در نیت نداره دیگه، بخاطر اینکه نیتش نیت احتمالیه و اگر معتبر باشد جزم در نیت، اونجا دیگه چاره ای جز تأخیر نیست، چون آخر وقت دیگه انسان جزم در نیت داره، آخر وقت یا عذرش باقیست یقین داره که تکلیفش تکلیف استرار، یا مرتفعه یقین داره که تکلیفش تکلیف اختیاری، عمل که انجام میده با جزم در نیت انجام میده در آخر وقت. اما اول وقت آدم نمیدونه که چیه وضعیت، آیا عذرش مستوعب خواهد شد نخواهد شد نمیدونه، فلازه این عملی را هم که بخواد بیاره مثلا نماز متیممن بخونه چکار بکنه، فرض به صلات متیممن بخواد بخونه یا صلات جالسن بخونه، خب نمیدونه که امر داره بیانه، از چه جهت؟ از جهت اینکه اگر عذرش تا آخر وقت باقی بماند، پس الان امر به صلات جالسه داره. اگر عذرش تا آخر وقت نمیمانه، الان امر به صلات جالسه نداره. خب نمیدونه، وقتی که نمیدونه امتثالش امتثال احتمالی. ولذا گفتیم که این بحث مرجعش به اون بحثه، نه کاری به علم الله نداریم دیگه، خود همون موضوع واقعی، موضوع واقعی عذر مستوعبه، عذر مستوعب باعث تبدل امر میشه از اول وقت. عرض کنم به خدمت باسات شما، اون وقت نتیجه این است که وقتی ما اول وقت جاهلیم و نمیدانیم که آیا عذر مستوعب داریم یا نداریم، معنیش این است که نمیدانیم تکلیف به صلات جالسن داریم الان، یا اینکه الان تکلیف به صلات جالسن نداریم و باید صبر کنیم تا وقتی که عذر ما برطرف بشه به صلات قائمن انجام بدیم. پس بنابراین الان اگر بخوایم یه صلات جالسنی انجام بدیم، شکلی امتثال احتمالیه، صرف احتمالیه. خب این بحث مربوط میشه به همون بحثی که اشاره کرده که اگر چنانچه لمن یتمکن من الامتثال القطعی التفصیلی هل یجوز له ان یبادر الى الامتثال الاحتمالی، یا اینکه علیه ان یفحث و یصبر حتی یجزم بالنیه، چون فرض این است که اگه صبر کن تا آخر وقت قادر خواهد بود به اینکه جزم در نیت را رعایت بکنه. حالا یه آدمی که میتواند صبر بکند تا آخر وقت و جزم در نیت بکند، حالا او این که اول وقت بدون جزم در نیت نماز بخونه یا واجب برش که صبر کنه و جزم در نیت رو در. البته جزم در نیت در صورتی که انسان اول تا آخر قادر بهش نخواهد بود قطعا طاقت. مثلا فرض کنید مثل اینکه دوران نمیدونیم قبل از این طرف یا قبل از این طرف، هر هم بخواهیم تحقیق بکنیم وقت میگذره و نماز قضا میشه، پس عاجزیم دیگه. اینجا که عاجزیم چیکار میکنیم؟ دو تا نماز میخونیم، یکی از این طرف یکی از اون طرف، اینا هم هر دوش در هیچ کدام جزم در نیت وجود نداره. این قطعا عمل صحیحی است، اما در چه صورتی؟ این صورتی که لا يتمكن من تحصیل الجزم بالنیه، فمن لا يتمكن من تحصيل الجزم بالنيه لا شك في سقوط الجزم بالنيه وجواز الاكتفاء بالامتثال الاجمالي. اما انما البحث والكلام در اینه که این فرض ما، این فرضه که اگه صبر کنه تا آخر وقت بمانه جزم در نیت براش حاصل میشه، چون دیگه تا آخر وقت میفهمد که یا عذرش مستوعب بود یا عذرش مستوعب نبود. فهذا الرجل هذا المكلف ممن يتمكن من تحصيل الجزم بالنيه، فاذا فرضنا انه ممن يقدر ويتمكن من تحصيل الجزم بالنيه هل له الاكتفاء بالامتثال الاجمالي والاحتمالي وترك تحصيل الجزم بالنيه او ليس له ذلك؟ همین جاست. خب دارا اجازه بفرم خب دارا فرق نبکنم خب باشه چه فرق نبکنم خب هم نشک دارم که هم دارم هم احتمال هم میاریم قضا هم داریم انتصال شده باشه هایی نداریم هم کنم چه اشکال دارم. پس بناهن علا ذالک این از مصادیق همون بحث جذب دارن. یعنی الان مرحوم سید که میگه که بایستی مقتضای اینجا، ما نصوص نداریم در فرض اون دو قسم کرده، یکی تیمم یکی غیره. در تیمم نصوص داریم، نصوص خاصه داریم که مقتضای جمع بین نصوص خاصه وجوب تأخیر دیگه، ما اونجا بحثی نداریم علی طبق القواعد چون نصوص خاصه داریم. اما در غیر مورد تیمم مثل همین صلات قاعدن و مشیرن و نمیما و فلان و تمام صلات های که مراتب عجز و استراره دیگه، ما دلیل خاص نداریم که اول وقت بخونیم، داریم طبق قواعد میخواییم بحث. طبق قواعد که می فرماید چون عجز ظهور داره در عجز مستوعه فیجب علیه تأخیر، میگیم لماذا یجب علیه تأخیر؟ لما لا یجوز ان یبادر الی الصلاة عاجزن بخوان رجاء تا بعد اگر ببینه عجزش مستوعه بود فیکتفی، اگر نبود قعدش میکنه. این الان بحث من سر اینه، این منشأش بگوش بید ده حالا پن اونا بحثای دیگه دارن، یوم شک دلیل خاص داره، یوم شک رمضان و شعبان دلیل خاص داره، نفتی به بحث ما نداره، اون طبق قاعده نیست. فعلا ذالک عرض کنم به خدمت باسات شما این مسئله از مصادیق و فروع بحث جزم در نیت. البته چه در چه صورتی؟ در صورت تمکن که ما اجماع هم داریم اونجاش که مقداری مشکلی که اون مثلا اهمیت داره قضیه، اون صورت تمکنه، یعنی انسان متمکنه از امتثال تفصیلی هست، اینجا تنزل بکند به امتثال بدون جزم در نیت اجماع برخلافش هست و محل اشکال و شاید منشأ اینه. ولی از آن مرحومه های خویی باز هم کنده اصل مبنا را هم تو قبول کرده، منتها میگه که تمسک بکنیم به چی؟ به استصحاب استقبالی. یعنی چه؟ یعنی که اول وقت که ما شک داریم نمیدانیم آیا عذرمون مستوعبه یا نه، پس یعنی شک داریم که آیا امر به صلات قاعدن داریم یا نه، بنابراین بخوایم امتصال بکنیم نیتمون نیت قطعی نیست، نیت احتمال. اکتفاء بدون جذب در نیت خواهد محل اشکاله. یه راه حل پیدا میکنه، من میگم من استصحاب ببسیم، مگر نه استصحاب منشأ احرازه، یکی از طرق احراز استصحاب احراز تعبدیه، پس من اول وقت استصحاب استقبالی میکنم، میگم نمیدونم آیا این عذری که دارم تا آخر وقت میمانه یا نمیمانه. استصحاب استقبالی به من چه میگه؟ میگه میماند عذر شما تا آخر وقت، ابن علی هذا ولا تنقض الیقین بالشرط. یعنی چه؟ یعنی پس تو الان متیقنی تعبدن به این که این عذری که الان اول وقت داری تا آخر وقت باقی میمانه. خب یه نحوه احراز تعبدیه، ایشون میفرماید به وسیله این احراز استصحابی له ان یبادر الى الصلاه فیاتی به صلات الاضطراری استنادن الى استصحاب بقاء عذر و احراز این عذر مستوعب وقت به وسیله استصحاب. پس ما الان یه احراز کردیم، با این احرازی که کردیم این نماز عاجزان را عاجز به سلام الاضطراری را انجام میدیم. خب فلسفه این هم منشأش چیه؟ اگر ما میتوانستیم رجاءً به جا بیاریم به صرف احتمال و احتیاج به احراز نمیداشتیم، داشت برمودید خواهم نیازی به استصحاب نبود. پس نیاز به استصحاب کنه باز اصل مطلب را مفروغان عن قرار داده، که چون که ما اینجا جزم در نیت لمن یتمکن من تحصیل جزم نیت لا یجوز و لعین که صرف نظر کند جزم در نیت لازم، لیکن از طریق استصحاب حلش میکنه. ده خیلی خوب باشه، میتونه نمیتونه، خب من نمیدونم یعنی چی. خب دیگه اینا مطالب که میگیم خود دتا چهار تا است دیگه، خدا آخر دتا زب بکن تا آخر بعد بره بس با استصحاب حل میکنه و مطلب چی درست میکنه. عرض کنم خدمت شما، خلاصه برگردیم به اصل مطلب. اما اگر چنون شما گفتیم مثلا جزم در نیت دلیل خاصی نداره، سواء کنت ممن تتمکن من تحصیله او کنت ممن لا تتمکن من تحصیل الجزم بالنیه، سواء فی ذلك و فرقی در کار نیست، چه این صورت باشه چه اون صورت، اصلا در نیت زیرا بشه زدیم و قلنا به عدم وجوبه، گفتیم اعتبار نداره در امتثال، گفتیم در صفت امتثال العقل یحکم به وجوب طاعت المولا و وجوب امتثال اوامر المولا، لا یحکم على ازید من ذلك، والعقل والعقلاء بانون على صدق الامتثال بمجرد الاحتمال. گفتیم عقل وعقلاء الزام نمی کنن به جزم در نیت در صدق امتثال، بگن شما هم که احتمال هم بدی حملت را به رجای این که مأمورم به باشه انجام بدی صدق امتثال به اطاعت می کنه اگر واقعا امری هست، یعنی اگر واقعا امری هست بهت نمیگن که تو امتثال حاضر نشد چون قطع نداشتی. خب ما احتمال میدادیم به احتمال عمل کردیم، هیچ هم اشکالی نداره. و عرض کنم به خدمت باسات شما صدا هم بره ها، فهازا هم قولان این قلنا به هذه المقاله فالنتیجه این است که مبادرت مانعی نداره اما به قصد رجا. بعد اگر یه عذر مستوعب بود خب فیکتفی به معتابی من العمل الاضطراری، و اگر مستوعب نبود و اثناء وقت عذر مرتفع شد خب اعاده کنه. این هم راجع به این که اینا دیشب گفتیم دیگه، حالا یه بازی برای نه اگر مرد که رحمت الله علیه خیلی کار خوبی کرده، برای این که اگه آدمی که میمیره در اثناء وقت، وقتی که برای او حساب میکنیم وقت تا غروب آفتاب نیست، تا مردن خودشه، و این که تا غروب آفتاب یعنی از صلات و انما یکون وقتش مبسع از زوال زور تا غروب آفتاب لمن کان حیا، اما من یموت فی اثناء الوقت آخر وقت برای او چه زمانیه؟ تا آخر الوقت برای او زمان موت خودشه، یک ساعت بعد از آن میمیره، این دیگه آخر وقتش غروب آفتاب نیست، یا آخر وقتش همین مردن خودشه. نه دیگه همین یک ساعت، نه همین تکلیف اضطراری برش واجبه. خب باری جلال چه بسیار میدونه باش، یعنی چه علا بالاخره آدمی که میخواد بمیره تکلیفش قطعا همین استراریه، مکار خوبی کرده که استراری انجام ده. خب بمیره این شده که بواد سعی سیر نمیفهمم چه میخواد. ده خیلی خوب باشه شده تا سبر خودت بفهم بمی چه میخوایی بگی، چه ایرادیه برای آدم زنده عذر مستوعب که میگیم یعنی تا غروب آفتاب، برای آدمی که در اثناء وقت میمیره مستوعب و عدم مستوعبش به لحاظ که تا آخرین لحظه زمان حیات خودشه، تا زمان مردنش، بس تا زمانی که زنده، یعنی اگر نیم ساعت بعد از ظهر میمیره دیگه آخر وقتش غروب آفتاب نیست، آخر وقتش همین نیم ساعت بعد از ظهره که یموت بإذن الله انشاءالله. بابا دیگه بزرمه همه هممون از خدا دیگه باید انتظار مردن میکنیم به یه اشکالات گرفتار نشیم. اللهم عجز في وفاتنا سريعا حتى نستريح من يد عبد الرزاق. خب کما این که بابا جون در باب خمس هم همینطوره، مسئله تو در باب خمس هم همینطوره، وقتی که میگوییم که ارشد خدمت شما معونه سنه، معونه یک سال تمام مستثناست و بعد از اخراج معونه یک سال اون وقت ما فاضل بر معونه سنه انسان باید خمسه بده. حالا یه آدمی که سر سه ماه چهار ماه پنج ماه از سال گذشته فوت کرد، اینجا چه میشه؟ یحل سنته به موته، یعنی این الان یه آدم اون مقداری که طلب داره که مثلا کم کنه از معونه همین سه ماهه، سالش تبدیل میشود به سه ماه، به چهار ماه، به مدت حیاتش. دیگه ورثه چیز نمی کنن که تا نمیدونم هشت ماه بعد و فلان، نخیر، دیگه باید حساب سالشه که میخوان بکنن، خمسشه که میخوان بکنن، معونش را تا همون زمان فوتش کم بکنن، دیگه بقیهش هم طلب نداره. همین به لحاظ همون اجماعی که اونجا هم مطرح شده، در خود اصول هم مطرح شده، در به احترام اجماع رعایت میکنن، از چیز ترس کردن به خاطر البته در کجا صورت من یتمکن و من تحصیل الجرس، اما من لا یتمکن نه. خب بسته بسته و کذا یجب التأخیر لتحصیل المقدمات غیر الحاصله کتارت و سطر و غیر ما و کذا لتعلم اجزاء الصلاة و شرایط. و از می فرماید که یکی دیگه از مواردی که تأخیر واجبه، تأخیر نماز اول وقت، برخلاف اون چه که قبلا گفته بودیم و گفته بودیم که هرچه بر خدمت و ناصرات شما نماز اول وقت مستحبه و یستحب التسریع و تعجیل اول الوقت، حالا داریم استثناءاتش رو میخونیم. یکی از استثناءاتش یجب التأخیر لتحصیل المقدمات غیر الحاصله، اول وقت این نماز یه سری مقدمات داره که عرض کنم به خدمت واسه که این مقدمات انجام نگرفتن، مثلا فرض کنیم مثل سطر عورت، مثل طهارت و امثال ذلك، با اینا رو باید تهیه کنه، تحصیل بکنه که خب معلومه برای اینکه خب در مقام امتثال عرض میشد اگر اینها نباشن المشروط ینتفی من انتفاع شرط، و بدون تحصیل شرایط اگر نماز را به خواهد تعجیل بکنه خب معنیش اینه که بدون شرایط انجام بده، خب بدون شرایط که بخواد انجام بده خب نماز باطلیه، خوندن این نماز باطل چه فایده ای داره؟ عرض می شود پس برای اینکه موفق بشه به اینکه نماز صحیحی بخواند خود به خود باید تأخیر بکنه، باید تعجیل بکند، به چه تعجیل کند؟ اول وقت به نماز باطل و کل عدم امتثال نیست، پس خود به خود عقلا یجب التأخیر. برای چه؟ برای اینکه این موضوع بحث عبارت است از امتثال امر صلاتی. تسریع هم که گفتیم مستحب اول وقت، یعنی تسریع به امتثال امر صلاتی. اگه بخواد یه نمازی بخواند بدون وضو، خب نماز نیست اصلا، باطله. پس خود به خود عقلا تأخیر اینجا باید انجام بگیره که طهارت و ستر و غیره ها. و کذا لتعلم اجزاء الصلاة و شرائطها، یکی دیگر می شود از مواردی که مقتضی تأخیر عبارت است از تأخیر برای تعلم. این تعلم، تأخیر برای تعلم، خب حالا این موضوع بحث. این تعلم عرض کنم به خدمت باسد شما دو مورد داره، دو جا کاربرد داره. یه جایی است که اگر انسان علم پیدا نکنه، بدون علم قادر به امتثال نیست، مثل خوندن حمد سوره، خوندن اذکار، بلد نباشه ذکر را بگه قادر به ادای ذکر نیست، حمد سوره را بلد نیست، از رو هم که اشکال داره بخونه در نماز واجب، از حفظ بخواد بخونه خب بلد نیست، وقتی که بلد نیست قادر نیست، قادر نیست که نماز را امتثال بکنه، یعنی لازمه این جهل سقوط قدرته و عجز از امتثاله. خب اینم ملحق میشه به فرق قبل، مثل چه؟ مثل همین بلد بودن خود مثلا رکوع، چطوری؟ چطور باید بره رکوع؟ چقدر خم بشه، چه کار بکنه، سجده چطوریه، خب بلد بودن اینا، اگر آدم بلد نباشه خب قادر نیست اصلا انجام، خود حمد سنت بلد نباشه بخونه عاجزه. خب این یک مطلب. یه بعد یه موردی داریم که علم منشأ قدرت نیست. یعنی چه؟ یعنی انسان جاهل باشد به جهل بسیط، نه جهل مرکب. جاهل به حکم، به جهل بسیط ابن دار، به جهل بسیط اما احتیاط میتونه بکنه. مثلا فرض کن نمیداند که تسبیحات اربعه، خود قرائتشون بلد بخونه اما حکمشه بلد نیست، نمیداند آیا سه تا واجبه یا یکی، یا اصلا مستحبه یا واجبه، سوره آیا واجبه یا مستحبه، لا یدری. خب پس یه لا یدری هایی شک داره، نمیدانه، خب جاهل دیگه. این آدم جاهل قدرت بر امتثال نداره؟ چرا؟ یقدر علی الامتثال من طریق الاحتیاط، میگه شک دارم جاهلم، خب نمیدونم که واجبه یا نه، احتمال وجوب که میدم، بنابراین من احتیاطم بیاره. تسبیحات اربعه یا واجب یا اونها، یا سه تا بخونم یا یکی بخونم، این نمیدانه، اما نمیدانه خب میتونه احتیاط بکنه، سه تا رو بخونه. پس بنابراین یقدر علی امتثال امر المولا من طریق الاحتیاط، و جهل باعث عجز نمیشه، چون در حال جهل میتونه چیکار کنه؟ احتیاط بکنه. اینجا عرض کنم به خدمت رو باید ببینیم، خب اینا دیگه دخالت در قدرت نداره، آیا این واجب برش تعلم بکنه؟ این وجوب تعلم چه منشأی داره؟ مثلا آدم جاهل باشه، فرض کنید یک وقتی دیگه مجتهده، تقلید هم برش حرامه، اما هنوز وقت نکرده این بکنه، استنباط بکنه که ببینه آیا سوره واجبه یا مستحب، و اگر واجبه آیا واجبه با قید و شرط یا واجبه بدون قید و شرطه، چون اینا محل بحثن در باب سوره. وقت نکرده که استنباط بکنه، حالا میگم احتیاطم بالاخره سوره رو میاره، بعد از هم سوره میخوانم، اگر مستحبه الحمدلله، اگر واجبه خوب انجام داده، توجه فرمودید. اگر که واجب مطلقا، خب اگر واجب مشروع، حالا کل حالا آدم دیگه به روزه شکلر نمیگیره، احتیاط میکنه و سوره را بعد از هم میخوانه، خب دیگه یقین به امتثال پیدا میکنه. اینجا ببینیم آیا مثلا فرزمت که ای تعلم الاحکام همچه مواردی که قدرت علی الامتثال لا يتوقف علی العلم بالحوج، بل یکفی فیه الشک و التردید، لأنك قادر على الاحتياج، میتونی احتیاط بکنی. هر شبت به خدمت آیا همچه مواردی، ببینیم این دلیل چیه. میگه بعد وکده حال تعلم اجزاء اصطلاعات و شرائطها، ولذا مرحوم سید اینجا نگفته احکام، چون این کلیت نداره. هر جا که امتثال متوقف بود بر علم به حج و یا علم به موضوع مثل اذکار و اوراد و اینا، سوره حمد اینا موضوع هست، اونجا بایستی چه کار کنه؟ علم داشته باشه، چون سوره حمد بلد نی بخونه خب نمیتونه نماز بخونه. اما یه جایی هست یه علم به حکمی هست که معنیش این نیست، علم به خود حکمه، مثل این که نمیدانیم اگر سوره واجبه یا سوره مستحبه، خب جاهلیم، اما با این که جاهلیم قادر به امتثال هستی، از طریق احتیاط میتونیم بخونیم، احتیاط بکنیم. عرض کنم به خدمت، با این که جاهل هم هستیم نمیدانیم یا واجبه یا مستحبه. پس بنابراین علی ذلک اینجا باید ما یه حاشیه‌ای بزنیم. این قضیه تعلم یه جایی است که علم دخیل در قدرت علی الامتثال، مثل اینکه خود بلد بودن حمد سوره، بلد بودن رکوع، بلد بودن سجود دخیل هم، چرا؟ چون که آدم بلد نباشه نمیتونه انجام بده، عاجزه. یک نوع ما علم و جهلی داریم که دخیل در قدرت نیستن، مثل اینکه سوره رو میدانیم، قل هو الله رو هم بلد من اول تا آخر، اما الان نمیدانیم که واجب خوندنش یا مستحبه، خب بازم جاهلیم، حتما باید بریم تعلم بکنیم که این واجبه، خب همینطور که ما جاهلیم هم بیاریم، چه اشکالی داره؟ قربت الله ما سوره رو بخوانیم برای رضای خدا، ضرری نداره، نمازم صحیحه، و اینجا هم تعلم دیگه واجب نیست، لان الامتثال لا يتوقف على ذلك. نه این جذب در بله، خب چون جذب در نیت در این مقدارش که دیگه قائل نشد در اجزا در کل بله، بل و کذا لتعلم احکام التواری من الشک و السهر بله. یه صورت دیگه مرحوم سید اضافه میکنه راجع به احکام شک و سر. بله، چون احکام مثلا شک خوینا دخیلن در امتثال، قدرت در امتثال برای نما، برای اینکه لا یعید الصلاه فقیها، یعنی ما وقتی که شک کردیم بین سه و چهار حق نداریم نماز ببریم، پس کار باید بکنیم امتثال حکم خدا رو باید بکنیم، قطع نماز بگیم آقای نماز رو ول میکنیم یا نماز دیگه میخوانیم حرام. خب پس حتما چیکار باید بکنیم؟ امتثال امر خدا رو که میخوایم بکنیم باید بلد باشیم که وظیفه شک بین سه و چهار وظیفه چیه که بتوانیم اون انجام بدیم، و اگه بلد نباشیم خب بلدیم فقط نماز ببریم و دوباره بخوانیم فایده نداره، عمل حرامیه. پس بناهن علی ذلک این گونه موارد هم که قدرت علی الامتثال یتوقف علی ذلک، لازم است از قبل نماز ما این احکام را بدانیم. تجربه فرمونه برای اینکه اگه در اثناء نماز مبتلا شدیم چه کار بکنیم؟ بل چاره ای نداریم، العقل یحکم بذلک علینا، خودمون باید آماده بکنیم برای اینکه قدرت علی الامتثال پیدا بکنیم، و القدرت علی الامتثال یتوقف علی ذلک، فما مکلفیم و باید از عهده اینم بیرون بیاییم، لذا ناگزیر از قبل باید خودمون رو آماده بکنیم. یه وحشت کردیم بین سه و چهار چه کار بکنیم؟ نماز هم تحقق نداریم ببریم. خب اینجا مرحوم سید یک مطلبی داره که بسیاری از فقها حاشیه زدن، فقهای معاصری، و رد کردن نظریه سید رو، چون در قضیه تعلم احکام تواری، تواری یعنی عوارض، یعنی مثل شک و سر، فرموده است مع غلبت الاتفاق، یعنی در صورتی که اتفاق افتادن اینا یک امر غالبی باشه، یعنی یه آدمی که میدونه که به طور متعارف و غالب برش این است که این شک براش حاصل بشه، یعنی احتمال اقوا اینه که مثلا 80% این است که مبتلا میشه به این، مثل آدم کثیر الشک. عرض میشه بعد خدمت شما، البته اون کثیر الشک اگر اینطوری کردید و میره داخل میشه در شکوک صحیحه دیگه، چون کثیر الشک لا یعتدی به، غلبت الاتفاق باید باشه. هر شبت به خدمت باسات شما با وجود این غلبت الاتفاق، بس این کان الاتفاق اینها در نظرش احتمال غالب بود و خلافش نادر بود، یجب التعلم و الا لا یجب. و بعدم فرموده بل قد یقال مطلقا لکن لا وجه له. هر شبت خدمت شما در توضیحش میفرماید بعضی ها قائل شدن که نه مطلقا باید انسان احکامش و سو را یاد بگیره، بعدم شیر رد میکنه و میفرمه نه خیلی حرف حرف درستی نیست، پس وجوب و تعلم را به کجا اختصاص داده؟ به صورت غلبت الاتفاق. میشه بعد گفت که قاطبه محشین و اعال اعظم و اعلام رد کردن نظریه سید، فرمودن که ما نمیفهمیم بچه چیه، لأنه یکفی فیه احتمال الابتلا. درجو فرمودید میگن که به صلاحات مسائلی که واجب از تعلم اونها ملاک چیه؟ ملاک وجوب تعلم احتمال ابتلا، نه غلبت الابتلا، صرف احتمال ابتلا که انسان هم تو بهش احتمال میده، احتمال میده برای 20% 10% احتمال عقلایی که این قضایا اتفاق بیفتن در اثناء نماز واجب میشود که برود مسائل اینا را یاد بگیرد، نه این که بگوییم ظنی داشته باشه، ظن قوی به طوری که احتمالش 80% باشه که ظاهر عبارت سید اینه مع غلبت الاتفاق، فرمودن این وجهی نداره، صرف احتمال ابتلا. چرا؟ برای اینکه حکم عقل، برای اینکه یکی حکم عقل ما داریم به وجوب تعلم، برای اینکه امتثال امر مولا و خب قطع صلات هم که جایز نیست و احتمال هم که بود که اینا پیش میان، دیگه عقل حکم میکند به خاطر دفع ضرر محتمل، به خاطر اینکه انسان یک راهی را نباید برود که یحتمل الوقوع في القتل و فرار، لحکم العقل به دفع ضرر محتمل قبل وقوعه، اینجا بایستی این مسائل شرعیه را یاد بگیره تا اینکه هلاک نشه، چون اگر ابتلا پیدا بکند و مثلا براد نباشد امتثال نمیتواند بکند، فیهلک من حیث لا یعلم. ايه؟ خب ده غافل لك كارش نفسه، هذا ما غافل تكليف نفسه، هذا ممكن ملتفت به بلدي النقطة بله خلاص. حالا این توجیه هم الان پیدا می کنیم، شاید شاید نظر یکی پس عبارت از حکم عقل به این که محل ابتلا اگر بود در معرض ابتلا بود انسان باید مثال یاد بگیره و غلبه اتفاق هم دیگه لازم نیست، یکی حکم عقل داریم، یکی اطلاق ادله تعلق، اطلاق ادله وجوب تعلق، روایاتی که ما داریم که دلالت دارن بر وجوب تعلق. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له هل عملت؟ فيقول ما علمت. فيقال له لماذا لم تتعلم؟ فيؤمر به إلى النار. إن جاء الرشاد بخدمة باساته وعذر ميارت كمن تعلم نكردم بلد نبودا فإيش قفته من شباب كترى تعلم نكردي إخاب على ترك التعلم دليل على وجوب التعلم که اون وقت بحث شده بین الاعلام که این وجوب تعلم چه وجوبیه، وجوب مولویه، ارشادیه، نفسیه، مقدمیه، وجوب طریقیه، یک بحث مفصلی مطرحه در علم اصول که وجوب تعلم چه سنخ وجوبیه، که انشاءالله اینم مراجعه بفرمایید و جواب پیدا بکنید براش. وجوب التعلم من اي اقسام الوجوب، هل وجوب غيري او نفسي تهيئي او وجوب طريقي او وجوب ارشادي، في احتمالات عديدة من جملة ما لا يسع الطالب الجهل به. این از یکیش سنخه وجوب تعلمه که مناسب نیست اکتلبه فاضل این را بلد نباشه چون جز مباحث اصولیه است. پس عرض کنم به خدمت باسهات شما ما دلیل داریم بر وجود اطلاقات این روایات. چه مواردی رو گرفته؟ مسلم عقل حکم می کند به اینکه مرادی اطلاقات انصراف دارن از او جایی که انسان قطع به عدم ابتلا داره. یعنی مثلا ما یه مسئله ای را بدانیم که هیچ ارتباطی به ما نداره، مثلا ما قطع داریم به اینکه مبتلا نمی شویم به صلات فی القطبین، او جایی که شیش ماه شب شیش ماه روزه، یقین داریم که نمی خواهیم بریم مبتلا به این قضیه نمیشوی. حالا یا واجب حکمش را یاد بدینی؟ قطعا نه، ادله هم یقینا انصراف داره. پس ادله تعلم انصراف دارن، اما از کجا؟ از جایی که احتمال ابتلا نمیدهیم. اما هر جایی که احتمال ابتلا را میدهیم ادله تعلم دیگه انصراف از آن نداره. پس مقدار انعقاد اطلاقی که برای ادله تعلم می شود در چه حد؟ به حکم عقل در حد احتمال ابتلا. اگر هیچ احتمال ابتلا نباشد ادله انصراف داره، اما اگر احتمال ابتلا بود دیگه کفایت دیگه باید مثل مرحوم سید بگوییم من غلط بدل اتفاق. نه، همچه مطلبی در کار نیست. یک فی اطلاقها احتمال الابتلاء ولا يلزم ولا يعتبر غلبة الاتفاق وجدا. یک وجهی پیدا کرده سیدنا الاستاذ، این فقط از کتاب ایشون هم دیدیم و اون عبارت است از استصحاب. میگه ما جون وقتی که ما بیاییم مبنای سید رو بگیریم به این دلیل که با غلبه اتفاق خب معناش اطمینان به اتفاق، اطمینان داریم که اتفاق حالا یا امروز اتفاق یا یه ما دیگه اتفاق میفته یا دو ما دیگه، چه فرق میکنه؟ اطمینان به اتفاق مقصوده، اینکه اینها ابتلا حاصل میشه. با اطمینان دیگه استصحاب جاری نیست. اما در صورت احتمال ابتلا، خیلی صرف احتمالی شکل، چه اشکالی داره رجوع کنیم به استصحاب؟ از تا زمانی که اطمینان به ابتلا رو اطمینان پیدا کردیم علم و دیگه رجوع به استصحاب معنا نداره، برای اینکه خود اطمینان حجته و با وجود یک حجت استصحاب معنا نداره. اما در صورتی که اطمینان به ابتلا نداریم و صرف احتمال میدهیم چرا استصحاب نکنیم؟ چه استصحابی؟ استصحاب عدم ابتلا. بگوییم ما خود به این قضیه تا الان برای من محل ابتلا واقع نشد، نمیدانم برای آینده آیا محل ابتلا واقع خواهد شد یا محل ابتلا واقع نخواهد شد. استصحاب عدم ابتلا بگم انشاءالله من مبتلای به این شکوک و ایستویات و این مسائل الالعبد نخواهم شد. با استصحاب عدم ابتلا احراز تعبدی بکنم به این که مبتلا به قضايا نخواهم شد و دیگه پس تعلم هم لازم نیست، چون ملحق میشه به کجا؟ به اونجایی که انسان مثل این که علم داره به این که انه لا یبتلی بذاله، اگر عالم بود به انه لا یبتلی قادر تعلم دیگه شامل نمیشه. اینجا هم به قریب قید است. دو تا اشکال داره این استصحاب، دو تا ایراد داره استصحاب. بگیم و بحث تمام میکنی. دو تا ایرادش، یکی ایرادیه که مبنی استصحاب قبل، یه استصحاب از سنخ استصحاب استقبالیه و استصحاب استقبالی لا یقول به اکثر و انما قال به سیدنا الاستاذ و جل العلماء اکثر آیون مخالفن با استصحاب استقبالی. هیچ. و اما وجه دوم این است که اگر بخواهیم که خود مرحوم آقای خویی هم قبول کرده این ایراد را، که ما اینجا از شرط خدمت باشه امکان نداره این استصحاب، یعنی ادله تعلم حکومت میکنن. چرا؟ برای اینکه اگر استصحاب در اینجا جاری باشد لازم میآید اختصاص پیدا کنن ادله تعلم، اختصاص پیدا کنن به کجا؟ به اونجایی که اصلا احتمال ابتلا نمه، چون به صرف احتمال ابتلا نباشه، قطع به ابتلا باشه، چون به صرف احتمال ابتلا خواهی استصحاب عدمش جاری میشه. پس اون وقت ادله تعلم برای کجا باقی میمانه؟ چون هر جا ما قطع به عدم ابتلا داریم خروجوع به ادله تعلم نمی کنیم، ادله تعلم خارج. اونجایی هم که احتمال ابتلا را میدیم جمیع موارد احتمال به تمام مراتبش مشمول استصحاب هست. وقتی مشمول استصحاب شدن پس دیگه رجوع به ادله تعلم دیگه نمی کنیم. پس دیگه چه موردی میماند تحت ادله تعلم؟ لا یبقا تحت ادله تعلم الا جایی که قطع وجدانی داریم به ابتلا. خب این تخصیص اینه، تخصیص به فرد نادره، اختصاص به فرد نادره. قیلیل هم ادله تعلم آمدن برای ما واجب کرده تعلم احکام را عند القطع بالابتلاء بها، یلزم الاختصاص بالفرد النادر. پس برای چون که اختصاص بالفرد النادر هم مستهدنه، خود عموم ادله تعلم حکومت میکنن بر استصحاب و ثابت میکنن که در این مورد خاص استصحاب جاری نیست، حکومته. بسم الله علی محمد الله.